ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین قرارداد استفاده دائمی از یک پایگاه هوایی در سوریه را تصویب کرد. اسرائیل همکاری‌ها با سازمان یونسکو را متوقف کرد. و در پی تنبیه بدنی یک دانش آموز در شهر بنپور، رئیس آموزش و پرورش این شهر استعفا داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافقی را تصویب کرد که به موجب آن روسیه حق خواهد داشت در مدت زمانی نامحدود از یک پایگاه هوایی در سوریه استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پایگاه هوایی حمیم در شرق لازقیه به شکل دائمی در اختیار نیروهای هوایی روسیه قرار خواهد گرفت. نیروهای هوایی روسیه از نزدیک به یک سال پیش رسماً وارد نبردهای داخلی در سوریه شدند. این پیمان نظامی در شهریور ماه میان روسیه و سوریه منعقد شده بود و باید ابتدا به تصویب پارلمان روسیه می‌رسید تا بعد با امضای رئیس جمهوری آن کشور بدل به قانون شود. روسیه همچنین در هفته جاری اعلام کرد که قصد دارد یک پایگاه دریایی در بندر ترتوس در غرب سوریه ایجاد کند. در پی تصمیم سازمان یونسکو مبنی بر اسلامی بودن مسجد الاقصی و مناطقی از شرق بیت المقدس و تعلق آن به مسلمانان، اسرائیل همکاری های خود با این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. وزیر آموزش و پرورش اسرائیل در نامه ای به یونسکو این سازمان را به نادیده گرفتن تعلق هزاران ساله یهودیان به اورشلیم یا همان بیت المقدس متهم کرده است. تپه معبد که میان مسلمانان با نام حرم شریف شناخته می شود، یکی از اصلی ترین پرستشگاه های یهودیان است که در این منطقه واقع شده است. پیشنویس این قطعنامه به درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی و با حمایت کشورهای عربی تسلیم این سازمان شده بود که روز پنجشنبه با 24 رأی مثبت تصویب شد. این قطعنامه با هدف حفظ میراث فلسطینیان در بیت المقدس تصویب شده و در آن از اسرائیل خواسته می شود تا وضعیت الاقصی را به شرایط پیشین بازگرداند. اسرائیل در جنگ سال 1967 میلادی شرق بیت المقدس را اشغال کرد و بعد آن را به باقی خاک خود الحاق کرد، اقدامی که توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نمی شود. در پی انتشار خبری مبنی بر تنبیه بدنی یک دانش آموز در بنپور از توابع استان سیستان و بلوچستان، رئیس آموزش و پرورش این شهر استعفا داد. مدیر مدرسه همتعلیق و معلم خاطی احضار شد. علیرضا نخعی مدیر آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان میگوید که به شخصه با خانواده دانش آموز مصدوم صحبت کرده و در روند درمان او قرار گرفته است. آقای نخعی میگوید این سازمان با عاملین این حادثه به شدت برخورد خواهد کرد. فریدون دامنی رئیس آموزش و پرورش شهر بنپور نیز در متن استعفای خود قید کرده است که به احترام دانش آموز مصدوم و به حرمت افکار عمومی از سمت خود کنارگیری میکند. روز 22 مهر ماه خبرگزاری های ایران از تنبیه بدنی شدید یک دانش آموز به نام قیصر قادری در روستای خیرآباد در بنپور و بستری شدن او در بیمارستان این شهر خبر دادند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در آغاز درگیری های داخلی در این کشور، عربستان سعودی مستقیما به سوریه پیشنهاد داده است که اگر روابطش را به تمامی با ایران قطع کند به این کشور کمک خواهد کرد. آقای اسد در گفتگو با یک روزنامه روسی ادعا کرده است که عربستان بنابر دلایل مختلف خواستار نابودی ایران از هر نظر است و از ایران به گفته او متنفر است. آقای اسد در این گفتگو همچنین از حزب الله، ایران و روسیه به عنوان کلیدی ترین و مهمترین متحدان سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی نام برده است. ایران در سالهای اخیر انواع کمک‌های نظامی و مستشاری به سوریه کرده است و مخالف خروج بشار اسد از صحنه سیاسی سوریه است. به پایین بخش خبری رسیدیم، اما در اولین گزارش این بخش مربوط به صحبت‌های امروز احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هستش. در همین زمینه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی روی خط تلفن با ماست. آقای مهدوی آزاد، در سوال اولم میخواستم نکته رو اشاره کنم بهش که آقای خاتمی امروز گفتند در رابطه با حق و ناس و اینکه گفتند که عرصه سیاسی هم رأی مردم هست و حق و ناس شناخته میشه و اینکه یک رأی نباید جابجا بشه چون خلاف شرع هست. در بخش دیگری از همین صحبت هم گفتند که فضای مجازی هم محیطی هستش که نباید از اون برای بردن آبروی افراد استفاده کرد و این هم نوعی حق و ناس هست. میشه در این مورد یک توضیح بدید و بگید که منظور آقای خاتمی از این رأی و این فضای سیاسی چی هست؟
واقعیت این هست که از بعد از عاشورای سال 88، روز عاشورا از هر زمان دیگری در ایران سیاسی تر شده. عاشورای سال 88 نقطه عطف بود، هم برای معترضانی که در خیابان بودند و میگفتن رأی ما کجاست، و هم برای حکومت. حکومت در آن روز مدعی اهانت معترضان به انتخاب به ساعت امام حسین شد، زمینه سرکوب رو فراهم کرد که بعد رسید به وقایع نه دی و تظاهرات معروف نه دی. از اون زمان تا امسال هر عاشورا در شبکه‌های مجازی قوقایی به پا میشه. در واقع طرفداران جنبش سبز با توجه به حصر آقای موسوی و آقای کروبی یاد او رو زنده میکنند و در واقع در مورد وقایع خود عاشورا هم فیلم‌های جدیدی منتشر میشه که نشون میده روایت حکومت درست نبوده. به نظر میرسه حرف‌های آقای احمد خاتمی در واقع واکنش و پاسخی است به این موج بزرگی که در شبکه‌های مجازی ایجاد شده. در واقع آقای خاتمی داره جواب معترضان رو میده، سعی میکنه به نوعی پاسخ بده به معترضان. در مورد تکیه دوم حرفای او اشاره زیادی نمیکنه آقای احمد خاتمی، اما با توجه به شواهد موجود ظاهرا او داره در این زمینه به نفع شهردار تهران وارد میدون میشه. در واقع داره واکنش نشون میده به ماجرای خانه‌های میلیاردی، خانه‌های نجومی، و اینجا داره شبکه‌های مجازی، رسانه‌ها رو مورد انتقاد قرار میده که چرا علیه اصولگرایان دست به افشاگری زدند.
آقای مهدوی زاد، در بخش دیگه ای از صحبتهاش آقای احمد خاتمی امروز در خطبه‌های نماز جمعه اشاره هم کرده به مسابقه فوتبال که در روز تاسوعا برگزار شد و قبلش خب بسیار سر و صدا شد، یه عده زیادی جنجال کردن و مخالف بودن باهاش و خب ایران گفتش که ما به فیفا این قول رو دادیم و نمیتونیم که برگزار نکنیم. آقای خاتمی در خطبه امروزشون خیلی تشکر کردن از اینکه خب خیلی خوب اجرا شده، همه سیاه پوشیدن، به جای سر دادن شعارهای فوتبال فریاد یا حسین سر دادن، و البته از مسئولان ورزشی گفتن خواستن که در چند سال آینده تدبیر کنن. این رو داشته باشید در کنار اینکه فیفا همیشه تاکید میکنه که مسئولان دولتی کشورها به هیچ وجه نباید در امور ورزشی دخالت کنن و الا با جریمه یا حتی ممنوعیت مواجه میشن، این رو چطور میشه الان توضیح داد که با این همه هنوز مسئولان ایران باز هم در این مورد اظهار نظر میکنن و مخالفت مثلا میکنن با اینکه چنین مسابقه ای در روز خاصی برگزار بشه یا نشه؟
خانم حسینی، فوتبال که چیزی نیست، سالهاست متاسفانه روحانیت تندرو در تمام ابعاد زندگی مردم دخالت میکنه، از مد، لباس، پوشش گرفته تا رابطه زن و شوهر، تا سفره هفت‌سین، تا نحوه برگزاری مراسم عروسی. منتها در پدیده‌های مثل فوتبال که طیف عظیمی از شهروندان علاقمند و هوادار اون هستند، روحانیت تندرو بلا فاصله به دو دسته تقسیم میشه. دسته دوم که ظاهرا آقای خاتمی به اون متعلق هست، دسته کمی عملگراتر هست. او میدونه که این مقاومت در مقابل خواستهای عمومی مردم چه آسیبی به جایگاه روحانیت و حوزه علمی قم میزنه، بنابراین اینجا سعی کرده کمی از ابعاد مخالفت‌های روحانیت تندرو کم بکنه. و نکته دوم، واقعیت این هست که آقای خاتمی سعی میکنه رسوایی ایجاد شده علیه روحانیت تندرو رو در واقع رفع و رجوع کنه. واقعیت این هست که ماجرای مسابقه فوتبال به یک رسوایی تمام عیار علیه جناح تندرو منجر شد. در واقع جناح تندرو از تمام امکانات استفاده کرد که مسابقه برگزار نشه. با مداخله شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی مسابقه برگزار شد و آنچنان که روحانیت میگفت ایران برنده شد و حرمت امام حسین هم شکسته نشد. در واقع داره رفع و رجوع میکنه این رسوایی رو.
خیلی خیلی متشکرم. مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما نوبت میرسه به گزارش بعدی. جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در نامه‌ای به عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و همینطور سازمان عفو بین الملل، از محدودیت‌ها و نارسایی‌ها، بی‌قانونی‌ها و به خصوص عدم رسیدگی پزشکی مسئولان این زندان نوشتند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در نامه سرگشاده به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین سازمان عفو بین الملل از نبود امکانات درمانی و بهداشتی نوشته و افزودند که ناکارآمدی کارمندان بهداری زندان و از جمله بکارگیری پزشکان غیر متخصص در مواردی موجب تخلفات درمانی بسیار شده و سلامت بیماران را در معرض خطر قرار داده است. بر اساس این نامه، کمبود دارو در بهداری زندان رجایی شهر یک مشکل جدی است و برخلاف آیین‌نامه داخلی زندان‌ها، در بیشتر موارد داروها توسط خانواده زندانی و با هزینه شخصی آنها تهیه می‌شود که آن هم به نوشته نویسندگان این نامه با دشواری وارد زندان می شود. در دسترس نبودن کادر متخصص پرستار، نبود اتاق عمل و آلوده بودن فضای عمومی بهداری و نیز برخورد نامناسب و بی‌اعتنای مسئولین بهداری از جمله موارد دیگری است که جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در این نامه ذکر کرده و در ادامه افزودند که در زندان افراد مبتلا به بیماری‌های خاص نظیر هپاتیت و ایدز به تعداد قابل توجهی وجود دارند که هیچ وقت معالجه مؤثری درباره آنها صورت نمی‌گیرد. در ادامه نامه جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر یادآوری شده است که همین روندهای درمانی ناقص و عدم رسیدگی مسئولان بهداری موجب شد که در سالهای اخیر زندانیانی همچون محسن دکمچی، شاهرخ زمانی، علیرضا کرمی خیرآبادی، منصور رادپور و افشین اوسانلو و مهدی زالیه جان خود را در زندان از دست دادند و هیچ کس پاسخگوی این فجایع نبوده است. آنگونه که در بخش دیگری از نامه زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر به گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز سازمان عفو بین الملل نوشته شده، برخلاف ماده 108 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، در بسیاری از ماه‌های سال زندانیان باید با آب سرد حمام کنند و به نوشته آنها به علت کهنگی و مخروبه بودن ساختمان زندان حتی در مواردی فاضلاب طبقات بالا از سقف بر روی زندانیان طبقات پایین می‌ریزد. و اما مورد دیگری که در پایان نامه زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر به آن پرداخته شده، در مورد توهین و تنبیه زندانیان است. به نوشته آنها، مسئولین زندان به عنوان بازرسی زندانیان آنها را برهنه کرده و تحقیر و توهین می‌کنند و در صورت مخالفت و مقاومت زندانی، آنگونه که نویسندگان نامه نوشته‌اند، ضرب و شتم می‌شوند. نویسندگان این نامه در ادامه افزودند، پیگیری و شکایت از این اعمال به نوشته آنها غیر انسانی دیده نمی شود و شکایت زندانیانی همچون لقمان مرادی، رمضان احمد کمال، نامق محمودی و بسیاری دیگر تا کنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
گزارش شیرین فامیلی را می شنیدید. اما نوبت می رسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
تو اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای ناو فرستاده توی یمن. آقای خامنه‌ای بابا بشین سر جات، چرا انقدر جنگ و به تنش تو منطقه ایجاد میکنی؟ چه کار کردی تو سوریه که بخوای الان تو یمن با سرک بکشی؟ چقدر مردم سوریه رو به کشتن داری؟ تمام مقصر تویی و الان هم داری تو یمن دخالت میکنی.
از کشورهایی که به قوسی ها موشک میدن ازشون خواهش میکنن به اونها موشک ندن، عاقبت خطرناکی داره، با دم به شیر بازی نکنن.
تو سوریه چند سال جنگه، ملت سوریه کشته میشن و یه عده به کشورهای مسیحی نشین پناهنده میشن، پس خداوند و پیغمبرها به این انسانها کی کمک میکنن؟
آخه مادر یک معلول 70% آیا میتونه با 53,000 تومان بهزیستی که خود مادر سرپرست خانواده هم هست چجوری زندگی کنه؟ واقعا خودتون خندتون نمیگیره، نمیدونم باید گریست یا خندی. هم آدم مستجر باشه، هم بچه جلوی چشمم باشه، هم از نظر دارویی و غذا و و و مسائل دیگه در مضیقه شدید باشین. آخه خودتونو بذارین جای یک ملت بیچاره.
جناب آیات اعظم، شماها از خمینی گرفته تا خامنه‌ایتان تنها کاری که کرده اید فریب، ریا و تظاهر بوده و ملت ایران را از اندک باوری که به اسلام داشتند بریده اید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.